سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين، والحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رب العالمين که در این ماه ولایت، ماه امیر المؤمنین، ماه ذی‌الحجه و در این دهه دومش که حضرت آقا در روز عید قربان اشاره کردن بالخصوص به این دهه دوم بین قربان و قدیر به عنوان دهه ولایت و امامت و مهمترین ایام این ماه که در روز هجدهم، روز عید الله الاکبر، بزرگترین عید آل محمد صلی الله علیهم اجمعین هست، خدای متعال توفیق داد هم در روز عرفه در جمع شما دوستان عزیز هیئت توفیق دعای عرفه رو داشتیم و نیامدن برادر عزیزمون باعث شد که با فاصله کمی برای بنده اسباب خوشحالی، ممکنه برای شما اسباب خستگی، ولی ما خوشحال شدیم دوباره با فاصله چند روز شما رو زیارت کردیم. شب ولادت امام هادی علیه السلام و ایام پربرکت ولایت امیر المؤمنین. خب معلومه ما شیعیان دوره هم تو این دهه جمع میشیم، مگه میشه از قدیر نگیم؟ مگه چیز مهمتر از قدیری هست؟ مگر در زیر این آسمان از قدیر مهمتر هست که حضرت سه مرتبه فرمود: لا والله، لا والله، لا والله، حادثه ای، مطلبی، حقیقتی، جوهری از قدیر بالاتر زیر این آسمان وجود نداره. و اگر هزاران سال هم در حقایق قدیر حرف بزنیم حتما حقش رو ادا نمیتوانیم بکنیم. اما حالا به مقداری که بشود به شما عزیزانی که عمری رو در خانه امیرالمؤمنین شاه ولایت افتخار شاگردی و نوکری داشتید، به اندازه 20 دقیقه که خدا توفیق بده با هم صحبت کنیم و یه نمی از یمش، واقعا قطره ای از اقیانوس قدیر رو بتوانیم دور هم صحبت کنیم، که اگر در این ایام کوتاهی کنیم واقعا جفای به قدیر. در ابتدا این دوتا آیهی که همه حفظید و هزاران بار خوندید و شنیدید و یه مرور کوتاه و در حول و حوشش چند تا نکته عرض کنم و آخرش هم از شما سوال کنم که با توجه به این عرائضی که شد ما چه تکلیفی در مورد قدیر داریم. البته بین عرائضم سعی میکنم اشاره هم به فضائل و مقامات امام هادی که شب ولادتشون هست بی توجهی به ایشونم نشه، یه اشاره هم به حضرت هادی علیه السلام میکنیم. برادرمون گفتن کاظمین، حالا انشاءالله کاظمین هم بریم، ولی امام هادی و امام عسکری کجان؟ در سامر ران. انشاءالله خدا نصیب و روزی کنه بریم در اون حرم باصفا و در اون سردابش، و انشاءالله چشممون به جمال نور چشمشون مهدی آل محمد صلی الله علیهم اجمعین بیفته. تفصیل نمیدم، الحمدلله همه تون هم اهل مطالعه اید، هم تفسیر دیدید، هم در دانشگاه هم در منابر. این آیه معروف آیه تبلیغ یا آیه قدیر، بعد از 23 سال که پیغمبر اکرم زحمات و رسالت و نبوت خودشون رو انجام دادن، این آخریه چند ماه مونده به رحلت پیغمبر که پیغمبر هی اعلام میکرد مردم من دارم میرم و هی اشاره میکرد مثلا با این نحو جملات، یوشک و ان ادعا فعجیب، نزدیک است که من دعوت بشم برم. یا مثلا هی میفرمود که هر سال شب قدر خدا قرآن رو یه بار بر قلب من انزال دفعتن واحده کرد، امسال دو بار، این علامت این است که. یا نمونه های دیگری که میخوام خیلی خلاصه عرض کنم. اما این آخریه جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله همه رو گفتی، همه رو رساندی، همه رو ابلاغ کردی، دو تا مطلبه که باید حقش رو درست ادا کنی. یکی از فروع دین بود، یکی هم از اصول دین. از فروع دین چی مونده بود که پیغمبر هنوز انجام نداده بود؟ حج بود. و نمازو که هر روز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، روزم که ماه رمضان و غیر مواقعش، مسائل دیگه خمس و زکات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و اینا. هنوز پیغمبر در دوره نبوتش یه حج به جا نیاورده بود. به جا آورده بودن؟ کسی یادش پیغمبر حج به جا آورده باشه؟ اگه کسی یادشه عکسی، فیلمی، چیزی، خاطره‌ای داره نقل کنه ما یادمون بیاد. دو بار پیغمبر تو این 7-8 ساله رفتن به مکه. یه بار در صلح حدیبیه بود که اجازه ندادن از یه فرسخی اون ورتر برن، درسته؟ قصه حدیبیه رو یادتونه که پیغمبر خواب دیدن، گفتن در عالم رؤیا خواب دیدم که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم، سرا رو تراشیدیم وارد مسجد الحرام شدیم، حرکت کنیم بریم. خب همم را افتادن، رسیدن به 6 کیلومتری مکه، کفار خبر شدن، لشکر کشی اومدن جلو، چه خبره؟ کجا داریم میایم؟ مگه شهر هرته؟ مملکت حساب و کتاب داره؟ کجا داریم میریم؟ گفتن ما که ببینید هیچ سلاحی نداریم، نه شمشیری، نه اسبی، همه با شتر و شتر. و کلی دنبال خودشون قربانی بود. قربانی ها رو عربا علامت می‌ذاشتن، این شتر قربانی، این گوسفند، داریم میریم اصلا یه عمره میخوام به زیارت بیت الله، هیچ دعوایی هم باهاش که نداریم، محرم هم هستی. محرم که نه آدم میکشه، نه حتی یه برگی رو میکنه، نه حیوانی رو، نه یه پشه رو میکشه. اینا گفتن نه، وایسادن به لجبازی و اینا. اول گفتن به هیچ عنوان، و بعد هی صحبت شد و بالاخره گفتن خیلی خوب حالا قبول کردیم، ولی حالا شما برید یه سفر دیگه، بالاخره حرف حرف ماست. و تا حالا اصلا پیغمبر رو قبول نداشتن، به رسمیت نمیشناختن. بالاخره یه قراردادی امضا شد به این که الانو برین، سفر بعد که میان راحت ما تعهد میکنیم که مزاحم نشیم و بریم. رو و پیغمبر اکرم هم به امر الهی گفت باشه. همه اینایی که قربانی آوردن قربانی ها رو زب کنن و سرا رو بتراشن و برگردی. خب هر کی هم که حرف پیغمبر رو گوش میکنه و پیغمبر رو لازم الاطاعه میدونه باید چیکار کنه؟ بلافاصله اطاعت کنه. اما خب یه سری آدمایی که خیلی از پیغمبر متدین تر بودن اینا گفتن یعنی چه؟ شما این نگفتی میریم مکه خواب دیدی؟ اینا گفتن خب من که نگفتم امسال میریم که، خواب دیدم، حالا میریم، به امر الهی اومدیم، الانم به امر الهی برمیگردیم. حتی سنی هم نقل میکنن که حضرت اومد تو خیمه و عصبانی و ناراحت، و بعضی از زنها میگن ما به پیغمبر گفتیم که یا رسول الله شما خودت برو قربانی کن، سرتو بتراش، و یواش یواش حیا میکنن، این چیز شکسته میشه، بقیه هم میان. به تفصیلش رو در تاریخ هم شیعه هم سنی نقل کرده که فقط رسول خدا و امیرالمؤمنین اقدام کردن و یه عده‌ای از این منافقین مسخره میکردن. نگاه کن، میگه بریم زیارت و وسط را میگه برگردین. و یواش یواش این قرق شکسته شد، مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین، این 5-6 تا شورای مرکزی قرق و شکستن و بالاخره برگشتن. یه سفر بعدم اومدن به فتح مکه که با اون عزت و عظمت مکه رو فتح کردن. امیرالمؤمنین رفت رو شانه پیغمبر و رفت رو بام کعبه و بت‌ها رو خورد کرد و باز اون تفصیل فتح مکه. ولی هر دوتاش چی بود؟ موقع حج تمتع نبود. در فتح مکه هم که اومدن عمره مفرده به جا آوردن. عمره مفرده مال غیر ماه ذی‌حجه است. خدا قسمت کنه هم حج برید هم عمره. در غیر وقت حج تمتع یه عمره به جا میارن، بعدم یه طواف نسا میکنن و یا علی دیگه میرن تو بازارا و هرچی خرید کنن اینا که برگردن بیان ایران. اما در فصل حج بعد از عمره اصل کار شروع میشه. میان روز هشتم آب بر میدارن که حالا دیگه لوله کشی از آب لازم نیست، میان به سمت عرفه و وقوف عرفات و مزدلفه و مشعر و منا و رمی جمرات و قربانی و حلق رأس و اون مراحل دیگر رو که این 18 تا عمل کامل بشه برگردن به سمت خانه و کاشانشون. پیغمبر هنوز یه حج تمتع با مسلمان انجام نداد. پس یا رسول الله حرکت، دو تا کار مهمه تو این سفر باید انجام بدی. 50 روز مونده به رحلتش. جارچی هم ندا داد و بین 100 110 120 130 تا 150 هزار تام نوشتن اومدن. و خب همچه جمعیتی تا حالا پیغمبر ندیده بود. پیغمبر تو مثلا جنگ بعد چند نفر اصحابشون بودن؟ 300 و 300. تو احد چند تا بودن؟ 700. تو مثلا جنگ خندق که دیگه خیلی بودن نهایتش 1000 تا، با مثلا زن و بچه و اینو میخواست حساب کنی به 3000 تا هم نمیرسید. حالا در سال دهم جمعیتی که جمع شدن دور پیغمبر، همچی اجتماعی بالای 100,000 نفر، نه قبلش و نه بعدش رسول خدا همچی جمعیتی رو ندید. خب حج رو دیدن دیگه، مردم طواف رو دیدن، اعمال رو دیدن و همونطوری که پیغمبر فرمود صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازتون رو مثل من، روزتون رو مثل من، حج هم مردم یاد گرفتن و انجام شد، هم هم نوشتن و حساب کتابش روشن شد. موند اون یه دونه مطلب مهمی که از همه مطالب مهمتر و از اصول دین بلکه اصل دین، اصلا از ولایت امیرالمؤمنین چیزی بالاتر نداریم. چون حقیقت توحید ولایت امیرالمؤمنین. اگه کسی تو فهم و معرفت ولایت امیرالمؤمنین مشکل داشته باشه، به تصریح روایات متواتر فریقین شیعه و سنی همه نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. غالب مبینین و مفسرین خود اهل سنت هم میگه مات میتتن جاهلیه، ای مات میتت کفر و نفاق. خود اونام نوشتن تو کتاباشون. اگه واقعا یه حدیث در بین این صدها هزار حدیث متواتر باشه که دیگه مولا درزش نمیره، شکی درش نمیشه کرد، همین حدیث معرفت امام. خب یا رسول الله یا الله ابلاغ مسئله ولایت علی. خب گفتم که خدایا روز اول گفتم، روز اولی که شما فرمودی انذر عشیرتک الاقربین، فامیلا رو دعوت کن، تو اون 3 سال اول هنوز اعلام نشده بود، به علی فرمود یه بزی قربونی کن و یه آبگوشتی را بنده، تو قومقشا رو دعوت کن. 40 نفر از بنی هاشم رو دعوت کردن و اون قصه یوم الدار یا یوم الانذار، چون تو خونه بود میگن یوم الدار، خونه، اون قصه روز دار خونه، بهش انذار هم میگن چون روز انذار بود، شروع انذار. انذر عشیرتک الاقربین، اول فامیلاتو بیم بده، انذار بده. بعد دیگه 1000 بار من گفتم، تو قصه منزلت گفتم، تو قضایای آیه تطهیر گفتم، تو حدیث کسا گفتم، تو آیه ولایت، تو آیه مباهله. اگه کسی بخواد بفهمه، بخواد لج نکنه، فهمیده دیگه. واقعا صدها بار پیغمبر گفته، ولی نه، این دفعه غیر دفعه دیگه است. اینجا 100 و خورده هزار نفرن. الانم یکی 2 ماه کمتر به رحلت شما باقی نمونده، خیلی حادثه مهمیه تو این اجتماع عظیم، باید بگی. و خدای میدونی اکثر اینا که الان اومدن اینجا، اینا جدید الاسلامن، حدیث العهدن، اینا هنو حقایق دین که وارد قلبشون نشده، چون سال عام الوفود دیگه وقتی که پیغمبر بعد از که مکه رو فتح کرد تمام عرب اومدن اسلام آورد، واقعا اینا اسلام رو فهمیدن اومدن. همه پیغمبری که تا دیروز محاصره و تحریم و گرفتار و اینا، اما یه دفعه خدای متعال با فتح مکه رعبی تو دل اینا انداخت، تمامشون اومدن مسلمون شدن. آقا چه جوری میشه تا دیروز تمام 80-90% قدرت تو شبه جزیره بر علیه پیغمبر بود، یهو فردا همه شدن حزب اللهی؟ معلومه که فهمیدن که باد داره از کجا میاد و این آینده این کارش میگیره، و همه اونایی که زبل بودن دنبال قدرت و حفظ منافعشون بودن گفتن آقا دیگه حنای ابو سفیان و بت پرستی و از این لاتبازی ها و چه میدونم رباخاری اینا دیگه حناش رنگی نداره، دیگه آفتابش غروب کرده، کاسبی این گرفته، ببین دارن روز به روز میان و بدویم زودتر از این که بقیه بیان صف اولو بگیرن، ما دیگه همه دویدن دیگه. تا پیغمبر که دیروز تو محاصره و گرسنه بود، عام الوفود دیگه دائم وزیر خارجه پیغمبر استوارنامه رو میگرفت و میداد، هی دنبال بایگانی درست شده بود به اندازه از اینجا تا فرهزاد، تمام این نامه هایی که رؤسای قبائل و عشایر که آقا ما مخلصیم ارادت داریم، من 3000 تا رو آوردم مسلمون کردم، گفت 5000 تا، اون 30000 یه دفعه اصلا اسلام، و همه اینو سلمان فارسی و ابیذر غفاری بودن، همشون عمار یاسر و میثم تمار بودن، 90%شون حدیث العهد بودن، جدید الاسلام بودن، میخواستن زندگیشون رو بکنن. بابا تا دیروزا 400-500 سال بود که مکه که بندرگاه بود، محل تبادل جنس و بازار اوکاز و معامله و زندگی مردم اونجا میگذشت، دست 4 تا لاتی مثل ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل بود، میرفتن با اونا میبستن، فهمیدن دیگه اونا حناش و رنگی نداره، بریم ببینیم کی اومده، بریم با جدیدیه ببندیم. حالا بلا تشبیه مثلا تو انتخابات کره مریخ هم نمیبینید شما خودتون، تا میبینن یکی رو همه میدونن دنباله، تا میبینن اون خیلی، فقط مهم این است که ببینن باد از کدوم وره، احتمال بعضی هم که 3-4 تا زنبیل و چیز دارن چند تا ستاد میذارن که هر کی کارش کنه بگه آقا ما بودیم، هم یه پولی به این میده، هم یه ساختمان به اون میده، هم یه مثلا 2000 تا بنر رو چیزام برای اون چاپ میکنه، احتیاط میکنه برای 3-4 تا دسته هوای خودشو داره. خب مردم اکثرا اینطوری هستند دیگه، دنبال زندگیشونن. بابا مردم میخوان زندگی کنن، همه که مثل یه 1% حزب اللهی های مدافع حرم حاضر بشن چکنجه بشن، کتک بخورن تو زندان شاه، تو زندان صدام، برن خودشونو چه میدونم تو کربلای 4 کربلای 5 تو اون اعماق چیز به کشتن بدن. همه که اینطوری نیستن، همیشه 5% 10% اینطوری پای کار وامیسن، 90% دیگه سر سفره اونا استفاده میکنن. ولذا پیغمبر میدونه الان اکثر این عربا تو ذهنشون چیه، فرصتی است من بگم ذهنیت اونا رو، که آقا هر کی قدرت پیدا کرد بلافاصله پسرش رو میخواد بذاره جای خودش، و الانم که این پسر نداره میخواد دامادش و پسر عمش رو به گردن مردم سوار کنه. چجوری پیغمبر حالی این جمعیت بکنه که نه، علی منصوب از طرف خداست، علی خلیفت الله هست و اون فضائل و مناقب. میگن ها اینم مثل بقیه. پیغمبر خوف اینو داشت که تو دل مردم لرزش در ایمانشون، نه که پیغمبر از میگن والله یعصم کما این الناس، پیغمبر میترسید مردم بریزن بکشنش. پیغمبر از مگه اولیاء خدا خوفی از شهادت و اینا دارن؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. پیغمبر خوف اینو داره که به قول امیرالمومنین رأیت راجعت العرب، یه دفعه چنده هزار تاشون برگردن بگن بابا اینم که بس بقیه بود. و مخصوصا که منافقین داشتن تو این سفر، در هر گوشه و کنار این سفر یه سمی میپاشیدن، حتی 12 نفر که اسمشون تو روایات ما هست تو مکه فهمیدن پیغمبر تو این سفر میخواد علی رو معرفی کنه، یه توماری یه صحیفه امضا کردن و دستاشونو خونین کردن، با خونشون امضا کردن که اگه پیغمبر خواست اسم علی رو ببره سر و صدا میکنیم و تا خون داریم نمیذاریم که هم نبوت هم رسالت هم امامت تو بنی هاشم جمع بشه. مگه شهر هرت؟ پس ما اینجا چیکاره ایم؟ ما بزرگان عربیم، بزرگان مهاجر و انصاریم. 12 نفر شورای مرکزی، 36 نفر هم رده دومشون، اینا با هم عهد محکم، این صحیفه هم تو خانه کعبه زیر خاک کردن که تا این صحیفه هست پای حرفشون بایست. پیغمبرم میدونه نقشه رو، حتی یک دو بار توطئه ترور پیغمبر رو داشتن تو همین چند ماه آخری، مستند دارم میگم، اینا رو هم شیعه هم سنی نقل کرد. خب یار رسول بلغ، پیغمبر تو اول جایی که تو فصل حج، خدا قسمتتون کنه، اول جایی که یه آرامشی آدم داره میشینه و اینا، تو عرفه است. عرفه هم فرصتش کمه، ظهر نهم تا غروبه، شب هم که میری مزدلفه تا اذان صبح نماز خوندی سنگا رو آماده میکنی که آفتاب همچی که تیغه آفتاب ظهور و بروز پیدا کرد حرکت کنی تا خونکه بری سنگا رو بزنی، سنگو زدی، قربانی رو کشتی، سرتو تراشیدی، دیگه راحت میشی، میتونی لباس مخیط بپوشی، دوش بگیری، لباساتو دیگه آروم، 3 روز تقریبا فرصت داری. روز اولی که همه روز عید همه کاراشونو میکنن، تقریبا همه میگن حاجی دیگه، همه میشن حاجی. خب پیغمبر اینا رو جمع کرد تو مسجد خیف، یه مطلب مهمی است، الصلاح، الصلاح جامعتن، همه جمع شید، پیغمبر یه خبر مهمیه میخواد. شروع کرد مقدمات، همین چیزی که عرض کردم، یوشک ان ادعا فعجیب انی تارکم فیکم فقلین انی مخلفون فیکم ودیعتین، مردم من دارم میرم، دوتا امانتی، میگه صحیح مسلم میگه حضرت دستاشو اینجوری کرد، کتاب الله و اطرتی، دوتا امانت میذارم، دوتا امانت گرانبها، دوتا ودیعه سنگین، انی مخلفون فیکم ودیعتین، ما ان تمسکتم به همالن تظلو بعدی ابدا، تا مادامی که شما به این دوتا چسبیدین، به قرآن و اهل بیت و عترت من گمراه نمیشین، فنظرونی کیف تخلفونی فی همان، ببینم بعد از من چی کار دیدی، وقتی یه بابا میخواد بره مسافرت بچه ها رو ببینم چی کار میکنی بعد من، هوای خواهرت داشته باش، در رو چپ باز نذار، غذا نسوزه، نمیدونم برق رو خاموش کن، این سفارش ها اینطوری، هی پیغمبر میگه ببینم چی کار میکنین بعد از من، این دوتا رو یادتون نره ها، قرآن و عترت، اینا از هم جدا نمیشن ها. فانهما لن یفترق، لن یعنی چی؟ ادات چیه؟ نفی ابده، هیچ وقت قرآن و اهل بیت من از هم جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا دوتا با هم سر حوض کوثر به من ملحق میشن. وقتی میگه تا حوض کوثر از هم جدا نمیشن، یعنی اصلا از هم جدا نمیشن، نه که سر حوض کوثر از هم جدا میشن، مثلا میگه تا خدا خدایی میکنه این اتفاق نمیفته، یعنی خب بعد از اینکه دیگه خدا خدایی نکرد میفته، خب اصلا خدا خدایی نکنه نداریم دیگه، اصلا یکی ان حقیقتش. حواستون باشه اهل بیت من، مواظب اهل بیت باشین، چیکار، هی هی سفارش، اهل بیت من، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تقلب عنها، هی کلیات. اما پیغمبر خوف داره که اس ببره، خوب که روزاشو پیغمبر خوند و حالا شوخی میکنم، بعد حضرت تموم شد مجلس اینا، جبرئیل پاکت نداد، گفت این روزه‌ای که ما میخواستیم نبود، بس اسم ببری صریحا. خب بابا صلاح نیست، مصلحت نه، خیلی کافی نبود. دوباره فردا چند بار تو عرفه و منا و خیف پیغمبر این کلیات رو فرمود، مردم از در خانه اهل بیت من جدا نشین، گمراه میشین، هلاک میشین، نابود میشین، هی سفارش ها، هی سفارش ها، هست خطبه پیغمبر تو منا بخونید، واقعا پر مطلب و پر مغز و نقضه. تا خود رسول خدا تو این خطبه می فرماید این چند روزه هی جبرئیل مرارن بر من نازل شد، گفت باید اعلام کنی، دست علی رو بلند کنی، صریحا بگی به مردم من کنتم مولا فهذا علی و مولا، و منم به شما بگم من کسی نیستم که از حرف خدا علی و زبالله تبعیت نکنم یا معصیت کنم، من میدونستم که این منافقین و داغلین، اینا که اهل دغل و اهل کلک و اینا بین جمعیت مخصوصا آخر مجلس نشستن و من تا یه ذره چیز میشدم سر و صداشون بلند میشد، تا پیغمبر یه ذره اهل بیت اهل بیت میگن صدا قرقرشون بلند میشد، تا پیغمبر تا یه ذره دوره بحث و رقیقش میکرد آروم میشدن، دوباره تا پیغمبر نزدیک میشد دوباره صدای قرقرشون بلند میشد، مجلس رو به هم میریختن دیگه. جبرئیل اینقدر صریح و محکم به من گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که گفتیم بگو، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، شما تمام قرآن ببینید کجا خدا با پیغمبر اینجوری صحبت کرد، فقط همینجا خدا قربون صدقه پیغمبر میره، قسم به جان پیغمبر میخوره، موی پیغمبر، روی پیغمبر. خدا اینقدر توصیف رسول خدا رو میکنه، اینقدر پیغمبر رو دوست داره. اینجا دیگه جاییست که دودی نه قوم خشی نه چیزی حال میدو. اگه نگفتی فما بلغت رسالته، این ضمیر هه به خدا برمیگرده، اصلا رسالت خدا با من 23 سال زحمت کشیدم، نه اگه نگه همه نابود میشه، ابتر میشه، همونی که دشمن میخواست، ان شانعک هو الابتر، اگه تو معرفی نکنی نابود میشه، سیستم تو جمع میکنه. بعد 23 سال آقا ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تموم شد سیستمش، هم دوباره اونا برمیگردن به همون جاهلیت خودشون. انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا، که تو صحیح مسلم و بخاری و بزرگان اهل سنت هم نقل کرد. بعد این کارو بکنی، نترس، والله یعصمک من الناس، خدا از شر مردم تو رو حفظ میکنه. بعد دیگه این کلمه آخرش که تیر خلاص بود، با دوشکا داره میزنه به نفر، میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. مگه بحث کفره؟ یعنی کسی که با ولایت علی در بیفته خدا اینجوری جوابشو داده، با دوشکا زده، ان الله لا یهدی القوم الکافر، دیگه خدا تکلیف رو روشن کرد، فرمود همه وایسن تکون نخورین، هر کی هم جلو رفته خبرش کنه بیاد. آقا گرمه، داره پاهاشون میسوزه، عمامه‌هاشون رو وا می‌کردن زیر پاهاشون که نسوزه، رو سرشون همه جمعشن کنار این برکه. قصه‌ای که شنیدید و اون خطبه و اون قضایا، که واقعا من خواهشم از شما عزیزان، شما آدمای معمولی نیستین که حالا اتفاقی رد میشین، بچهای هیئتی و حزب اللهی و متدین، دانشجو، طلبه، شماها به قول آقا جزء خواصین، نباید شما یه مجلسی بشینین خطبه رو برای شما بخونن. هر کدام شما باید تو این ایام، تو این 5-6 روزه، تو ده ها مجلس و محفل، یا اگه دسترسی به فضای مجازی دارین، با دوستان، جوانان، به قول آقای قرائتی، جلسات خانوادگی، این خطبه رو بخونین برای دیگران، نه که شما بشینین براتون بخونن. این که مال کار پیرزناست که بشینن آقا براشون بخونه، بگه پیغمبر اکرم دست علی رو بلند کرد، بعد فرمود مردم وظیفه دارین اله کنین بله کنین، بعدش هم 3 روز مردم رو نگه داشت، با پیغمبر بیعت کنن، با امیرالمومنین بیعت کنن. یکی دو فراز کوچیک خطبه رو بگم که یه ذره تکون بخوری. شما در معارف اهل بیت مهمتر از امر به معروف و نهی از منکر نداری. در روایت داره ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله، همه اعمال بر رو بذار توی یک کاسه، یه طرف ترازو، این طرفش هم امر به معروف و نهی از منکر بذار، کدوم مهمتره؟ تمام اعمال بر، حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر به معروف و نهی از منکر. میگه کن نفثتن فی بحر لجی، نفثه یعنی یه قطره آبی که انگشتتو بزنی ترش کنی، اون دریای عمیق. امر به معروف و نهی از منکر همه چیز دینه، چون امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به همه خوبی ها و نهی از همه بدی ها، جامعه. و پیغمبر اکرم تو این خطبه یه تیکش میگه ان رأس الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب امر به معروف هم پایه داره، طبقه 2 داره، 3 داره. اون نوک قله، عالی ترین درجه امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يسمعه مني. از این کار بالاتر نداریم. بالاترین وظیفه امت اسلام، آی 100,000 جمعیتی که صدای منو میشنوید و بعدیا که میان، این است که این خطبه، این ابلاغ من رو شما به دیگران برسونید. بعدش هم تصریح کرد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه، همه حاضران به همه غائبان، همه پدر مادرها تا روز قیامت، به بچه‌هاتون وظیفه دارین خطبه قدیر را ابلاغ کنید. یکی بیاد بگه که در مورد یه مطلب دیگه هم پیغمبر همچی تعبیری کرد، من که ندید. خیلی در مورد قدیر و این جریان و اون اتفاقات 3 روزه حرف هست، میخوام این بحث رو تموم کنم برم سر بحث دومم. حالا ما برای قدیر چیکار کردیم و چیکار باید بکنیم؟ پیغمبر چیکار کرد؟ 2-3 تا نمونه از پیغمبر بگم. پیغمبر به خاطر قدیر خودشو به شهادت و به خطر ترور، چند بار پیغمبر رو تو راه ترور کرد، هر کی میخواد مستند من بیام بهش نشون بدم. حتی اهل سنت دارن که پیغمبر رو مسموم کردن و حضرت به شهادت رسیدن. پس این خیال نکنم میگم فقط روایت شیعه است. روایات مسموم شدن پیغمبر در این جریان و به شهادت رسیدن پیغمبر رو هم شیعه نقل کرده هم سنی. بفرمایید کیا دنبال کشتن پیغمبر بود؟ در اون عقبه غائب که دون خطر پیچ خطرناک شطور پیغمبر داشت میرفت، کیا بودن اون 12 نفری که کف پای شطورشون نمد بستن که یه دفعه حمله کنن شطور پیغمبر رو تو اون بزنگایی که نیم متر جا بود تو اون پیچ بالای قله پیغمبر رو پرت کنن پایین؟ اسمشون تو تاریخ هست. کیا این اعلام برشون ضرر داشت که اومدن پیغمبر رو کشتن؟ کیا اون روز آخری، دقایق آخری که پیغمبر گفت، همه نقل کردن، ایتینی به کتفن و دوات بیارین تو بنویسم، همین جمله‌ای که اینجا گفته که لن تذلو بعدی ابدا، اگه بنویسم اون مطلبو بعد من گمراه نمیشی، کیا گفتن دعوه ان الرجل لا يهجر؟ داره هزیون میگه الا یعوذ بالله، خاک بر دهن من که این جمله رو تکرار کردم. قد غلب حل وجع، تب فشار رو برده، مغزش قاطی کرده، داره پرت و پلا میگه الا یعوذ بالله. کسی که هرچی از میان دو لبش در میاد به صریح قرآن ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اگه بنا بشه الا یعوذ بالله الا یعوذ بالله، تب و گرمی و حواس پرتی و الا یعوذ بالله الا یعوذ بالله، معاذ الله معاذ الله، بر پیغمبر غلبه کنه، اصلا دیگه از دین چیزی باقی نه. پیغمبر ذره ای خدشه به حجیت کرد. قرآن ما از کجا گرفتیم؟ قرآن برای ما ایمیل کرده، خدا واتساپ کرده، پرینت گرفته، سیمی کرده، همه چیز نزل به روح الامین و علا قلبک، از طریق قلب پیغمبر لتکون من المذر. هرچه اگه اصلا نمیفهمه، نمیفهمه، فقط نوک بینیشو میبینه، فقط قدرت و ریاست و مثلا 5000 تومن پول دیدی بعضیا برای که یه 5000 تومن گرفت یه حرفی میزنه که 50000 میلیارد برای اسلام و انقلاب و کشور ضرر داره. نادانی دریوری چی میگی؟ فقط برای اینکه 5000 تومن الان گیرش بیاد میگه من اون روزی که نم چی بود از امام شنیدم که فلان. تو فکر نمی‌کنی حرف امام برای ما حجته؟ برای یه حرف دریوری، یه ادعای مزخرفی که می‌خوای بکنی، نگو من اینو از امام شنیدم به دروغ. چرا دروغ میگه؟ برای یه منفعت جناحی الکی دوزاری چیزایی گاهی به پیغمبر بستن. خب بعد اینم چون همسر پیغمبره، وقتی میگه من بودم و رسول خدا نصف شب پیغمبر تو رخت خواب اینو به من گفت، من چجوری میتونم بگم دروغ میگه؟ همم باور میکنه. برای یه چیز الکی، یه منفعت الکی، یه اتهام بی خودی به پیغمبر میبند. لا اله الا الله، لا اله الا الله. پیغمبر شهید قدیر شد، معطلتون نکنم. فاطمه زهرا فدایی قدیر شد. فاطمه زهرا برای قدیر پهلو داد، صورتش سیلی خورد، بازو شکست. اینا فدایای قدیرن. قبل از فاطمه زهرا محسن شهید، اون فدایی قدیر شد. امام حسنم با سم معاویه فدایی باز قدیر شد. یعنی ائمه میگن ما فدایی قدیریم، مثلا ما به خاطر ولایت بابامون شهید شدیم، با افتخارم میگن. امام حسین علیه السلام هم در گودی قتلگاه، برید مقتل خوارزمی سنی رو ببینید، وقتی که اون تیر آخری به مهجه قلب حضرت خورد و خونش جاری شد، سنی ها نوشتن غیر از شیعه، میگه خون مهجه قلبش حضرت گرفت، به سر و صورتش مالید، گفت هاکذا القى الله و القى جدی رسول الله. اینطوری میخوام رو صحرای قیامت و محشر بیام بگم یا جدا یا رسول الله قتلنی فلان و فلان، اون دوتا مال سقیفه منو کشتن، نه این اراذل و اوباش، این 30000 تا که قاتل من نبودن، من اونجا کشته شدم، اونجا کشته شدم، من فدای قدیر شدم، نه فدای این اراذل و اوباش، اینا که عددی نیستن، من فدای قدیر شدم. همه ائمه فدای قدیر شدم. اما شب ولادت امام هادی یک کلمه از امام هادی بگم. امام هادی برای قدیر چیکار کرد؟ یه دور سیره این 12 امامو بخونیم ببینیم برای قدیر چیکار کرد. همشون فدای قدیر شدن. یکی از کارهایی که امام هادی کردن، وقتی که دستگیر کردن حضرت، البته ظاهرش دستگیری نبود، گفتن آقا شما تشریف بیارین با عزت و احترام، ولی از اون عزت و احترامایی که نیا درش نیست. امام رضا هم با عزت و احترام بردن، ولی اگه نمی رفتن اون دشنه رو فرو میکرد تو کمر حضرت، میگه آقا تشریف بیارین خواهش میکنم با احترام. نیا روز قبلش حمله کرد به خونه حضرت دیگه، وحشیا ریختن تو خونه حضرت. حضرت فرمودن میدونم میخوان غارت کنین، هم جواهرات زن و بچه رو ببرین و هم که منو بترسونین که من بیام. خیلی خوب، نیا تو، من قول بهت میدم هر چی خانواده ما جواهر دارم بهت میدم. اینم یه ذره مردونگی داشین لاته، نیامد تو خونه حضرت. حضرت رفتن تمام جواهرات رو آوردن، گفتن فردا میام، فردا با احترام و با میل خودتون میام. بله 100%، چشم، خیال جمع باشه. به قول اون بنده خدا گفته بود که حالا بلا تشبیه نمیخوام به حضرت تمثیل کنیم، فقط برای اینکه شب عید یه لبخندی بزنیم، یه پیرزنی داشت میمرد، یه عمری بچهش از راه دزدی بهش نون و اینا میداد، دم وفاتش گفت بچه پسر، گفت بیا دیگه من میخوام بمیرم، یه دومت پارچه حلال نری دوباره از راه دزدی اینا، من میخوام بمیرم، میخوام تو پارچه حلال کفنم کنم. گفت چشم ننه، چشم، قربونت برم، نوکرتم هستم، غلامتم ننه. رفت یکی ثانیه چند متر پارچه خوب آوردی؟ گفت از کجا آوردی؟ گفت حلال حلال. گفتم کجا؟ گفت چاغور گذاشتم زیر گلو بزازه، گفتم دومت پارچه حلال بده، میخوام برای ننم برای کفرش. گفت حلال. گفت شیر مادر حلال تر برد ببر. حالا گاهی اینا گفتن آقا خودتون تشریف میارین با میل خودتون، ما نمیخوام به زور ببریم. گفتن چشم میاد. امام رضا رو همینجوری با میل خودشون بردن، ولی نمیرفتن که خونه حضرت آتش میزدن. امام هادی رو همونجور گرفتن بردن به حسب ظاهر جلوی مردم. خب آقا دارن خودشون میرن. اتفاقا 18 ذیحجه سر راهی که از مدینه میرفتن کجا؟ سامرا. رسیدن کجا؟ نجف. حضرت همین فرصت چند ساعته ای که برای زیارت جدشون امیرالمؤمنین بهشون دادن، ملاحظه کنید مفاتیح هست، یک زیارتی حضرت خونده. حالا از امام هادی ما بیشتر امام زیارت جامعه شون رو میگیم که اونم یه اعجوبه ایست، واقعا یه پدیده ایست در بین زیارات اهل بیت، واقعا بهترین معرف حقایق امامت شیعه در زیارت جامعه کبیره امام هادی است. ولی این زیارت رو من چند سال پیش یه تدبر و تعمق درش داشتم. 15 تا آیه‌ای که شاید 2-3 صفحه زیارت و این 15 تا آیه میگیره. به صراحه در فضیلت امیرالمؤمنین و قضایای قدیر حضرت، قاطی این زیارتش 15 تا آیه آورده و 35 تا حدیث هم در قضایای قدیر و دیگر فضائل امیرالمؤمنین. یعنی مثل امام زین العابدین که میگن حضرت در قالب دعا حرفاشو زده، امام هادی هم، حالا شیعیان جمع شدن، امام هادی در اومده زیارت جدش روز عید قدیر، حضرت تمام حرفای سیاسیشو در قالب زیارت و السلام علیک یا جده یا امیر المؤمنین، 15 تا آیه در فضائل امیر المؤمنین و 35 حدیث که جمعاً میشه 50 تا. به دقت اینا رو یه وقتی نگاه کرد. امروز که دوستان اومدن گفتن که شب ولادت امام هادیه، با اینکه خیلی سرمونم شلوغ بود، ولی یه ساعتی وقت گذاشتم غروبیه و یه دقت دیگه ای کردم. قبلا هم دیده بودم این نکته رو، ولی امشب مخصوصا شمردم، غیر اون 15 تا آیه که صریح و کامل حضرت آوردن، به 80 آیه در فضائل امیرالمؤمنین اشاره کردن، یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه. یعنی من زیارت رو باز کردم قبل نماز که میخواستم بیا، 80 آیه ای که تصریح داره به فضائل امیرالمؤمنین، هم قدیر هم دیگر فضائلی که ثابت میکند ولایت مطلقه امیرالمؤمنین رو. حالا فرصت نشد احادیثشم با گوشه و کنایه بشمرم. 15 تا صریح و 80 تا با کنایه و با اشاره، یعنی بالای 100 فضیلت در فضائل جدش امیر المؤمنین و در قالب آیات و روایات حضرت یاد داده، که این زیارت قدیری امام هادی یکی از بزرگترین منابع قدیر شناسی است. همه ائمه خودشون رو فدای قدیر کردن، حتی تو مسیر راهشون همشون هم در این راه به شهادت رسیدن. و به قول بعضی از اساتید و بزرگان ما، اگر ائمه در ده ها مطلب مهم تقیه می کردن، در دو سه تا مطلب مطلقا تقیه نکرده. یعنی مثلا ائمه خیلی چیزا رو سکوت می کردن، چون بنا بود به تقیه بود دیگه. امام صادق خب اگه می خواستن قیام کنن حمله می کردن، منصور و هارون و دستگاه خلافت رو نابود نکردن دیگه. به هر دلیلی تصمیمشون به تقیه بود، خیلی جا کوتاه می آمدن، پشت سر همین خبیثا می رفتن اقتدا می کردن. خب امام باید بره پشت سر یه شرابخوار خبیث اقتدا کنه؟ معلومه که این نماز نماز نیست که. حالا یا حضرت بعدن می خوندن یا تقیه می کردن یا تو دلشون آروم می خوندن، بحثاشو کار نداریم. در مورد خیلی از مسائل ائمه تقیه میکردن، ولی در مورد دو سه تا مطلب اصلی مطلقاً تقیه نه. حتی تو زندان، تو زندان سندی ابن شاهک، تو زندان هارون رشید هم از موسی بن جعفر میگفتن شما امامی، یا هارون میفرمود من. امیرالمؤمنین امام بود یا اون خلفا حضرت میفرمود امیرالمؤمنین، اونا قاصد بودن، در این مورد کوتاه نمیمدن. یکم در مورد مادرشون فاطمه زهرا. خب حالا ما چی کار کنیم؟ این نتیجه گیری از عرایض امشبمون. بزرگترین وظیفه پیغمبر و 14 نور مقدس ابلاغ قدیر بود. حالا ما چه وظیفه داریم؟ تا امام چجوری وظیفه‌شو عمل کرد؟ امام این کشور رو برای قدیر نجات داد. این 36 میلیونی که به امام لبه گفتن و این انقلاب رقم خورد، این وظیفه امام بود. آقا چی کار کرد تو این 30 ساله 31 ساله؟ اون زحمات امام که در داخل مرزها بود رسوندش این قدیر رو، پیامش رو به مقاومت منطقه یمن و لبنان و بحرین و حجاز و انشاءالله به زودی فلسطین. و وظیفه من و شما چیه؟ شهدای مدافع حرم ابلاغ قدیرشون رو با خونشون، حججی ها با سردادنشون، وظیفه ما اینجا چیه؟ را بیفتیم بریم سوریه، بریم لبنان، بریم عراق، بریم داعش به جنگیم، بریم با اسرائیل چیکار باید بکنیم؟ تکلیف ما، ابلاغ قدیر ما چیه الان؟ اوناشو من بلد نیستم. اون خیلی عافیت طلبی و راحتی و که اصلا سختی نداره و برای اونا که مثل من گلوله و ترکش و اینا برای بدنشون ضرر داره و دکتر گفته گروه خون شما جوریه که نباید سختی تحمل کنیم، پا کولر بهتره همیشه، تو گرما تو زمستونم پای بخاری و اینا بهتره، برای اونا دارم میگه. بابا دیگه کاری نداره که این خطبه رو پخش کنی، این سنت هایی که تو قدیر پیغمبر تعیین کرده اینا رو احیا کنیم. سنت مؤاخات، سنت برادری، لباس نو پوشیدن، بچه‌ها رو خوشحال کردن، کاروانای شادی رو انداختن. حالا کروناست نگفتن که جمع بشین زیر سقف؟ که ما این نمیتونیم تو خیابون تو محل را بیفتیم، با فاصله تو مسجد محل بچه‌ای که وانت دارن، ماشین دارن، کاروان را بندازن، بلنگو بردارن، شیرینی، شربت به مناطق محروم. اطعام قدیری که یه مؤمن و فرمود روز قدیر اطعام کنی، ثواب 1 میلیون شهید و صدیق. و یعنی شما یه غذا، یه پرس غذا، حالا کسی که متعهده به خانمش بگه درست کنه، کسی که مجرده به مادرش بگه، یه پرس غذا به یه مؤمن فقیری که این ایام نمیتونه گوشت بخوره، ندارن خیلی ها، یه میوه گرونه نمیتونه، یه بسته غذا، یه آذوقه به یه نفر بدی، ثواب 1 میلیون پیغمبر و صدیق و شهید و اطعام کردن. خوندن خطبه رسول خدا در حقیقت لبه که به پیغمبره، شاد کردن فقرا، این تأکیدی که دوباره آقا کردن به این نهضت مؤمنانه و مواسات و کمک به اسم قدیر. شما میدونید یه عبادت در روز قدیر حتی هزاران برابر بیشتر از شب قدری که خیر من الف شهره. واقعا نباید قدیر اینقدر بیبو و بیرنگ تو پایتخت شیعه، عاصمه ام القرای اسلام و انقلاب، یعنی باید قدیر تهران بترکه، سر و صدا، هیاهو، بو و عطر ولایت امیرالمؤمنین و رسیدگی به فقرا در این شرایط سخت. ولی بگه آقا نبشینیم تو خونه هیچ کاری نکنه، خب دشمن همینه میخواد، میخواد قدیر خاموش بشه. حالا هر کی هر چی بلده، شعرا شعر بگن، مدها بخونن، اونایی که ولو یه بیرق در خونه، یه بیرق در خونه اگه همه بزنن چه اتفاق میفته؟ و سنت های دیگه که در خود خطبه پیغمبر اکرم هست، اینا رو شما به عنوان فرهنگ ساز، من شما رو به عنوان 50 تا 100 تا 200 آدمی که اومدن امشب بشینن برن نیستن، هیئت میثاق مخاطبش خواص هر کدام شما تو محل خودتون، تو منطقه خودتون، تو فامیل خودتون قدیر رو احیا کنی، قدیر رو زنده کنی. خب حرف خیلی هست، ما از گفتن این حرفا و شما از شنیدنش خسته نمیشیم، ولی وقت من گذشت و امیدوارم خدای متعال اونچه که مورد رضایت امیرالمؤمنین و به عنوان لبیک یا رسول الله در این ایام قدیر و عنایت و لطف امام هادی علیه السلام باشه، مجلس ما رو مرضی نظر حضرتش قرار بده و انشاءالله بتونیم در راه ائمه و شهدایی که همه وجودشون رو فدای قدیر امیرالمؤمنین کردن، ما هم انشاءالله اون مسیر رو ادامه بدیم. خدا رحمت کند امام، شهدا، حقداران، روح مرحوم آیت الله مهدوی کنی، روح همه شهدایی که در این مجالس هیئت میثاق در این سالها آمدن، انشاءالله سر سفره امیرالمؤمنین میهمان باشه و هدف اسنا اعلا و غایت القصوای قدیر و همه این فعالیت ها و شعائرم فرج موفور و سرور مهدی فاطمه است. من عرایزم و با تقاضای 3 تا صلوات برای فرج مهدی قائم آل محمد از شما التماس